اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. بحث ما در محور ششم قاعده لازرر، یعنی المقصود من قاعده لازرر بود. گفته شد که در این باب چهار نظریه وجود داره که جناب ایروانی هر چهار نظریه رو توضیح میدن و دلایل مدعیان این نظریه ها رو بیان میکنن و بعد هم نقدها و مناقشه ها رو که بر اون دیدگاه وجود داره، بر این چهار تا دیدگاه وجود داره رو ذکر میکنن. دیدگاه اول دیدگاه شیخ و شریعه اصفهانی بود که مرحوم آخوند هم در کفایه این رو ذکر کرد که ان المقصود النهی و افادت و تحریم ضرر تکلیفن. این دیدگاه رو هم توضیح داد و دلائلش رو ذکر کرد و هم عرض کنم مناقشه هایی که بران وارد بود بیان کرد. دومین دیدگاه، دیدگاه فاضل تونی است. مرحوم فاضل تونی در الوافیه که در اصول فقه نوشته شده و مجمع الفقه منتشر کرده، اینه که میگه ان المقصوده نفی و ضرر غیر المتدارک، یعنی مقصود از لازرر نفی ضرر غیر متدارک هست. اینو حالا چرا تعبیر کرده که هازا هو المنسوب للفاضل تونی؟ چون مرحوم فاضل تونی خیلی به تفصیل به این بحث نپرداخته، از لابلای مباحثش به دست میاد. خب حالا این دیدگاه رو ما توضیح بدیم، بعد عبارتشو بخونیم، بعد ببینیم بر این دیدگاه دوم چه نقده هایی آیت الله خویی و دیگران وارد کردند. مرحوم فاضل تونی می‌فرماید که مفاد حدیث لا ضرر وجوب جبران ضرر است. یعنی هر ضرری که بر کسی وارد می‌شود، لازم است که آن ضرر جبران بشود. یعنی ضرر جبران نشده، این عرض کنم نباید بماند. خب بیان فرمایش مؤلف الوافیه اینه که حدیث لا ضرر میخواد وجود ضرر در عالم واقع رو نفی بکنه، چون عناوینی که در قرآن و روایات به کار رفته عناوین واقعی هن، خارجی هن، عناوین ذهنی که نیستن. وقتی میفهمن لا ضرر که نمیخواد بگه نفی ضرر فی ذهن، میخواد بگه نفی ضرر فی الخارج. اما از طرف دیگه میبینیم این همه ضرر در عالم خارج تحقق داره، پس این لا ضرر به معنای نفی ضرر در عالم خارج میشه کذب و معاذ الله نسبت کذب به رسول الله صلی الله علیه و سلم که درست نیست، پیغمبر دروغ نمیگه. پس مقصودش از لا ضرر چیه؟ چون این همه ضرر در عالم خارج وجود داره، چی نفی شده؟ مجبوره بگیم که در واقع اینطوری توضیح بدیم، بگیم که نفی ضرر خارجی یعنی جبران ضرر خارجی. لا ضرر یعنی نفی ضرر، نفی وجود ضرر در عالم خارج، اما مقصود در واقع جبران ضرر در عالم خارج هست، باید ضرر جبران بشه، مقصود اینه. در واقع میخواد وجود ضرر رو در حکم عدم ضرر برگرداند. درست. یعنی میخواد نتیجه بگیره اینطوری که گویا ضرری در عالم خارج دیده وجود نداره. خب باز اینجا یه اشکال دیگری پیش میاد. اگر مراد شارع مقدس از حدیث لا ضرر اینه که هر ضرری در عالم خارج جبران شده است، یعنی اخباره، اینم باز دروغه، چون این همه ضررهایی در عالم خارج هست که جبران نشده اند. مگر اینکه بگیم نه، مقصود از لا ضرر وجوب جبران هر ضرر در عالم خارج است از نظر شرع. حدیث لا ضرر در واقع میخواد یه چیزی رو جعل کنه، اون زمان و زامن بودن در ضرر است. یعنی کسی که ضرری رو بر کسی بار کرده ضامن است و باید جبران بکند. پس بنابراین مفاد لا ضرر، حدیث لا ضرر این است که اگر کسی ضرری را وارد کرد ضامن است. خب حالا اگر این ضرر از ناحیه شخص نبود، اینجا دولت ضامن است، بیت المال زامنه، یعنی دولت باید، بیت المال باید جبران بکنه. توجه دارید؟ خب پس تا اینجا میشه هم لا ضرار رو هم لا ضرر رو معنا کرد. لا ضرار، ضرار یعنی خسارتی که نسبت اون خسارت، ضرری که نسبتش با فاعل عرض کنم لحاظ شده. ضرر یعنی ضرری که نسبتش به فاعل لحاظ نشده باشد. پس لا ضرار داره نفی ضرری می کند که نسبت به فاعل سنجیده میشه. یعنی ای فاعلی که ضرری رو تحقق بخشیدی، نباید این ضرر رو رها کنی. جبران نشده، تدارک نشده رهاش کنی. باید تو که ضرر رو ایجاد کردی جبرانش کنی. لا ضرر یعنی ضرری که به فاعل لحاظ نشده، یعنی نفی ضرر، یعنی نباید هیچ ضرری جبران نشده رها بشود. لذا اگر به شخصی هم نسبت داده نمی شود، باید دولت جبران کنه، دولت ضامنه، بیت المال باید بیاد پرداخت بکنه. توجه دارید؟ البته می فهمد این که حالا ضامن کیه، دولت یا دولت نیست، الان از محل بحث ما خارجه. مرحوم فاضل تونی هم در مقام بیان چنین سخنی نیست. اون چه جناب فاضل تونی مؤلف الوافیه دنبالش هست اینه که نفی ضرر به معنای نفی حقیقت ضرر نیست تا دروغ از آب در بیاد، چون حقیقت ضرر که نفی نشده این همه ضرر، بلکه یعنی نفی ضرر یعنی نفی ضرر بدون تدارک از نظر شرع. نفی ضرر بدون تدارک از نظر شرع هم ممکنه بگید دروغه، چون این همه ضرر بدون تدارک وجود داره. میگیم مقصود اینه که باید این ضرر در واقع ضرر بدون جبران نباید بمانه، باید حتما جبران بشود و تدارک بشود. الاستدلال على الرأی ثانی و اما ما افاده الفاضل التونی فیمکن ان یوجه بان الحدیث نفی وجود ضرر خارجه. میگه اونچه که فاضل تونی افاده کرده اون رو در الوافیه اینه که ممکن است توجیه شود به این که حدیث نفیه به ان الحدیث نفا فعل بخونید به ان الحدیث این حدیث لازرد نفا وجود ضرر خارجن، اینطور عبارتو بخون. حدیث لازرد نف کرده وجود ضرر رو در عالم خارج و حیث ان ذالک کذب فلا بده و ان نفترز تدارک ضرر الموجود خارجن. ولی چون این مطلب یعنی نفی وجود خارجی ضرر کذبه، دروغه، چون وجود ضرر که در خارج هست، فلا بده که اینجا چیکار کنیم؟ لابده که فرض کنیم تدارک و جبران ضرر موجود در عالم خارج. یعنی اینطور فرض کنیم که عرض کنم لا ضرر یعنی جبران ضرر موجود در عالم خارج. از به تدارک یکون وجودو کل عدم، چون با تدارک ضرر جبران ضرر وجود ضرر همانند عدم ضرر است. فان ضرر المتدارک فی حکم العدم، چون ضرری که تدارک کننده است و تدارک در واقع متدارک یعنی تدارک شده، ضرری که جبران شده در حکم عدم است. که انه چنین ضرری تحقق پیدا نکرده، که انه ولو ضرر ولو جبران هم بشه به هر حال ضرر ضرره. و حیث انه لا یمکنن یکون المقصود ان کل ضرر هو متدارک بالفعل و خارج، ممکنم نیست، چون از اونجایی که ممکن نیست که مقصود از حدیث لا ضرر این باشد که هر ضرری بالفعل و در عالم خارج متدارکان یعنی جبران شده، تدارک پیدا کرده، اینم نمیشه ادعا کرد. چرا؟ لأن ذالک کذبان ایزن، اینم دروغه. واقعا همه ضررهایی که در عالم خارج تحقق پیدا کرده اینا جبران شده؟ نشده دیگه. از ما اکثر الاضرار التي لم يتحقق تدارکها بالفعل، میفرماید که ضررهای فراوانی هست که تدارک بالفعل نشدن، تدارکشون بالفعل تحقق پیدا نکرده. فلا بد و ان یکون المقصود ان کل ضرر خارجا هو محکوم شرعا به وجوب تدارک. در واقع معنا این میشه، مقصود از حدیث لا ضرر اینه که هر ضرری که در عالم خارج تحقق پیدا کرده شرعاً به وجوب تدارک و وجوب جبران محکوم است. و به ذالک یثبت ان کل ضرر هو محکوم به وجوب تدارک و ضمانه شرعاً. میگه با این تبیینی که ذکر کردیم ثابت میشه که هر ضرری شرعاً محکوم است به وجوب تدارک و وجوب ضمان، یعنی زمان آوره. ای نفهم من الحدیث جعل الضمان شرعاً لکل ضرر ولکن من هو الضامن. میگه ما از حدیث اینو میفهمیم، وافیه میگه ها، فاضل تونی میگه، ما اینطور از حدیث لا ضرر میفهمیم که زمان شرعی جعل شده است برای هر ضرری. زمان شرعی ومان به فتح هم باید بخونید، زمان غلطه، زمان شرعی جعل شده است برای هر ضرری. واقعی سوال مطرح میشه، ولیکن من هو زامن، زامن کیه؟ زامن کیه؟ فرموده لا ضرر ولا ضرار، یه واژه استعمال شده که منصوب به فاعل نیست، یه واژه هم استعمال شده که منصوبه به فاعلی هست، یعنی اون فاعل اگر منصوب به فاعل زامن، اگر نه خب دولت بیت المال زامن. فهم از ان الحديث يدل ان على ان الضرر اذا كان منسوبا الى شخص معين فهو ضامن، ضرری که منسوب به شخص معینی است اون شخص معین میشه ضامن. و هذا ما تدل عليه فقره لا ضرر، این معنا اون چیزی است که دلالت میکند بر آن فقره و جمله لا ضرر. لا ضرر یعنی منسوب الى شخص معین فهو ضامن. حيث ان الضرر هو الضرر الملحوظ نسبته الى الفاعل، چون ضرر ضرر لحاظ شده است که نسبت داره به فاعل. فاذا نفی وقتی ضرر نفی شد دل ذلك على انه ضامن، دلالت داره این مطلب یعنی نفی ضرر از شخص دلالت دارد بر اینکه اون شخص ضامن است، اون فاعل ضامنه، اون شخص معین ضامن. و اما اذا لم يكن الضرر منسوبا الى شخص، اما وقتی که ضرر منسوب به شخص نباشد فضامن هو دوله، ضامن میشه دولت. او بالاحرا هو بیت بیت مال المسلمین، یا سزاوار اینطور بگیم، بگیم بیت مال مسلمین، بیت المال مسلمین ضامنه. و هذا ما تدل علی فقره لا ضرر، این بیان دلالت میکنه برش فقره و جمله لا ضرر. پس معلوم شد چرا لا ضرر و چرا لا ضرر گفته شده. بعد میگه لأن الضرر هو نقص من دون لحاظ نسبت الى الفاعل، برای اینکه ضرر عرض کنم عبارت است از نقص بدون اینکه لحاظ پیدا کند نسبت ضرر به فاعل. ضرر یعنی نقص، حالا کار به اینکه فاعلش کیه نداره. فنفی او، نفی این ضرر که به معنای نقص است، یدل على وجود زمانی، دلالت داره بر وجود زمانش، یعنی زامنه، زمان آور است. ولیس زامن فی مثل ذالک الا دولت، زامن در مثل امت هم مگر دولت. از لا یوجد ما یمکن ان یکون زامن غیره، برای اینکه دیگه نهادی غیر از دولت که زامن بودنش امکان داشته باشه پیدا نمیشه برای یا شخصی یا دولته. توجه داریم. خب این حرف البته حرف درستی نیست. گاهی خود زامن نه شخص نه دولته، میشه عرض کنم اون سازمان خصوصی که دولتی نیست، چون این نگاه سنتیه به دولت، خیال کردن یا فرد یا دولت، در حالی که امروز ما NGO هایی داریم، سمن هایی داریم، شرکت های سندیکا ها هست، احزاب هست. مثلا گاهی قد یک ضرری اتفاق میفته، ضامن میشه اون حزب یا اون سندیکا یا اون نهاد مردم نهاد یا اون سازمان بخش خصوصی. توجه دارید دیگه، اینجا دولت ضامن نیست، شخص هم ضامن نیست. مثلا فرض کنید یک شرکتی هیئت مدیره ای داره، اون شرکت میشه ضامن. و تحقیق من هو الضامن قضیتون غیر مهمت فی ما نحن بسدده الان، میگه این تحقیق و تحقیق عرض کنم بحث و گفتگو درباره این که چه کسی ضامن است یک مطلبی است که در ما نحنوی الان اهمیتی ندارد. و انما المهم هو الالتفات الى تقریب دلالت الحدیث على مدع فاضل تونی به شکل متقدم، میگه مهم التفات به تقریب دلالت حدیث است که اصلا حدیث لا ضرر چه دلالتی دارد، اونم بر مبنای مدعی که عبارت است از فاضل تونی به شکلی که متقدم توضیح دادیم و بیان کردیم. و رو حاضر تقریب قد تستفاد من عبارت الفاضل تونی یا ایسه خالف الوافیه،
روح این تقریب استفاده شده از عبارت فاضل تونی که گفته در الوافیه، عبارتش اینه: از نفی و ورر غیر محمول علی نفی حقیقته، لا ضرر و لا ضرار نفی ضرر کرده، اما هم نمیشه بر نفی حقیقت ضرر، لانه غیر منفیه، چون حقیقت ضرر منفی نیست. بل ظاهر ان المراد به نفی و ضرر من غیر جبران به حسب شرع، بلکه ظاهر این مراد به این نفی ضرر، نفی ضرر یعنی ضرر نفع می شود، من غیر جبران، یعنی مقصود از نفی ضرر، نفی ضرری است که بدون جبرانه، اونم به حسب شرع، یعنی ضرری تحقق پیدا کرده ولی جبران نشده و این چنین ضرر منتفی است. شرعا این ضرر رو قبول نداره. در واقع اخباره اما در مقام انشاء هست، ولی عبارت اخباری است، چون داره نفی ضرر میکنه نه نهی ضرر، ولی نفی ضرر من غیر جبران به حسب شرع. لازمه این نفی ضرر این که بگید ای شخص مضر هزار، شما ضامنی و چون ضامنید باید جبران کنی. خب خدمت شما عرض کنم که جناب آقای روانی میفهم مناقشه رأی ثانی میاد و این خلاصه ادعای فاضل تونی رو مناقشه درش ایجاد میکنه، نقدش میکنه. سه تا نقد وارد میکنه. نقد اول رو از آیت الله خویی نقل میکنه و این نقد رو هم پاسخ میده. نقد دوم رو بیان میکنه، بعد یه ان قلت و قلتی هم داره و بعد نقد سوم رو مطرح میکنه. نقد اول بر مرحوم فاضل تونی به بیان آیت الله عظما خویی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 529 این است که خدمتون عرض کنم در واقع آی فاضل تونی لا ضرری که اطلاق دارد، اشکال اول اینه، لا ضرری که مطلق است در حدیث مقیدش کرده به ضرر غیر المتدارک، ضرر جبران ناپذیر یا جبران نشده، مقید کرده ضرر رو به ضرر جبران نشده. ضرر جبران نشده در شرع وجود ندارد. اشکال آیت الله خویی اینه، لا ضرر در حدیث لا ضرر مطلقه، شون به چه دلیلی این لا ضرر مطلق را مقیدش کردی؟ تقیید دلیل میخواد و دلیلی هم در اینجا نیست. آقای ایروانی پاسخ میده، میگه اولا ما نیازی به دلیل نداریم، تقیید احتیاجی به دلیل اینجا نداره. چرا احتیاج نداره؟ میگه چون شارع مقدس جبران ضرر رو واجب کرده، لذا میتونه ضرر رو نفع کنه و نازل منزله عدم بگیره، یعنی که ان ضرری وجود نداشته. بنابراین با این حکم نفی ضرر که نازل منزله عدم ضرره، شارع اومده میگه آقا اصلا باید ضرر رو جبرانش کنی، و ضرر در عالم خارج رو نفی کرده، یعنی باید جبران بشه این، یعنی ضرری که جبران نشه نباید بمونه. این دیگه ما نیازی نداریم که لفظ لا ضرر مقید بشود به قید غیر المتدارج، چون عبارت داره نفی ضرر میکنه، نفی ضرر نازل منزله عدم گرفته، عدم ضرر. و شارع مقدس میخواد جبران ضرر رو، وجوب جبران ضرر رو معتبرش کنه تا معلوم بشه ضرر در عالم خارج منتفی است. دقت کردید؟ نیاز به قید نداره، تقید نداره. حالا به فرض شما بگید نه، این هر ضرر حتما یه قیدی میخواد، ضرر غیر متدارک، باش نمیگید قید داره و قید دلیل میخواد، باشه دلیل داریم. شارع مقدس وقتی لا ضرر با بیان لا ضرر تحقق ضرر خارجی رو نفی کرده و نفی تحقق ضرر خارجی دروغه، خب شما چاره ای ندارید، یه جوری عبارت رو معنا کنید که کذب به خدای سبحان به شارع مقدس نسبت داده نشه. برای اینکه کذب به شارع مقدس نسبت داده نشه چیکار میکنید؟ میخواید ضرر رو مقیدش میکنید به غیر متدارک، یعنی ضرری که جبران نشده است نداریم. باز اینم گفتیم اینم یه دروغیه، برای اینکه ضرر جبران نشده هم زیاده. میگیم منظور اینه ضرر جبران نشده رو از سوی شارع مقدس نداریم. نداریم یعنی چی؟ یعنی ضامنی باید جبرانش کنی، ضرر جبران نشده رو نذاری رو زمین بمانه. پس اینو دلیل دیگه، پس اولا در ما نیازی به تقیید نداشتیم، ثانیا اگر اصرار داشته باشید نیاز به تقیید دارید اشکال نداره، لا ضرر رو مقیدش میکنیم به غیر متدارک و این تقیید هم از قرینه متن به دست میاد، چون اگر تقیید نکنید متن رو لازمش انتساب کذب به حق تعالی است. این در واقع نقد اول از آیت الله خویی به فاضل تونی و پاسخ آقای ایروانی. نقد دوم، نقد دوم اینه که شما میخواهید از حدیث لا ضرر نفی ضرر خارجی رو بفهمید. برای اینکه نفی ضرر خارجی رو بفهمید وجوب جبران ضرر رو مطرح کردید. آیا وجوب جبران ضرر برای نفی ضرر خارجی کفایت میکند؟ چون نفی ضرر خارجی که دروغ از آب در اومد، کذبه. پس باید متن بر معنای دیگه هم بشه. خب باید هم بر معنای دیگه بشه. چطور حملش کردیم؟ حمله به جبران ضرر شد. در واقع با جبران ضرر که انه ضرر نیست، یعنی در حکم عدم هست. پس نفی ضرر خارجی، لا ضرر یعنی نفی ضرر خارجی. نفی ضرر خارجی یعنی چی؟ یعنی جبران ضرر. اما خب میبینیم ضررهای جبران نشده در خارج هم فراوونن. اومدیم برای اینکه این خلع برطرف بشه گفتیم نفی ضرر یعنی وجوب جبران ضرر از نظر شارع مقدس، نفی ضرر یعنی وجوب جبران ضرر عند شارع. حالا سوال اشکال اینه، آیا حکم شارع مقدس به وجوب تدارک ضرر و ضامن بودن ضرر رسان برای نفی ضرر خارجی کافیه؟ کافی نیست این، برای اینکه لازم ضرر به صورت بالفعل و در خارج عالم خارج جبران بشه و این کافی نیست. خب اینجا ممکنه کسی یه اشکالی بگیره به این نقد ما، بگه برای نفی ضرر خارجی جبران خارجی لازم است. برای نفی ضرر خارجی جبران خارجی لازمه. شارع مقدس هم اومده برای نفی ضرر خارجی اومده چیکار کرده؟ آمده یک قوه اجرایی در نظر گرفته، یعنی وسیله تعیین کرده برای اینکه جبران خارجی بشود، ضرر بالفعل جبران بالفعل بشود. همین قوه مجریه کفایت میکنه که این ضرر خارجی جبران خارجی پیدا کنه، ضرر بالفعل جبران بالفعل پیدا کنه. پس صرفا شارع نیومده حکم کنه به وجوب جبران ضرر، نه، اومده یک سیستم اجرایی تعریف کرده. جواب این اشکال اینه که پس بنابراین این که شما گفتید وجوب جبران ضرر برای نفی ضرر خارجی کافی نیست، ما بگیم کافیه، چون یه قوه مجریه گذاشته برای این کار. پاسخ میدهی روانی بله قبول داریم، اما همه اینا در مقام تشریع تقنینه و تقنین عرض کنم جبران ضرر در عالم خارج برای نفی ضرر خارجی کفایت نمی کنن. تقنینه. مگر یه حرف بزنیم با ایروانی بگیم شارع مقدس برای نفی ضرر تنها نفرموده وجوب جبران ضرر، برای نفی ضرر خارجی تنها وجوب جبران ضرر نکرده، حکمرانی جبران ضرر رو تعریف کرده، یعنی هم سیاست گذاری داره برای جبران ضرر، هم تقنین و قانون گذاری داره برای جبران ضرر، هم ساختار سازی داره برای جبران ضرر، ساختار قوه قضاییه و حدود و قصاص و اینا، و هم خدمات عمومی داره برای جبران ضرر، و این برای نفی ضرر خارجی کفایت میکنه. البته نفی ضرر خارجی به این معنا، یعنی در حکم عدم، یعنی ضرر خارجی که تعقب پیدا کرده. لذا به نظر ما اشکال دوم آیه ایروانی وارد نیست. اشکال اول که مال آیه خویی بود که خود آیه ایروانی جواب داد و نقدم وارد بود، ایراد دوم هم به نظر ما وارد نیست. ایراد سوم، نقد سوم، تخصیص اکثر لازم میاد، تخصیص اکثر لازم میاد. این بحث رو هم دوستان عرض کنم خدمتتون، حتما در وافیه که مجموع الفکر چاپ کرده ببینید، بد نیست متن آیه فاضل تونی. خب نقد سوم اینه که تخصیص اکثر لازم میاد. مرحوم فاضل تونی فرمود که معنای لا ضرر وجوب جبران ضرره. خب مصادیق فراوانی ضرر داره که از این قا قاعده خارج میشه. کسی ضامن ضرر نیست. مثلا این شخصی راه میره زمین لیزه، بعد میفته پاش میشکنه، یا مثلا خونش آتیش گرفت، یه دفعه ماشین دیدید تو جاده مثلا یه دفعه ماشینی اتصالات برقی پیدا میکنه یا آتیش میگیر. یه مدت بود این اتوبوسایی که آنم در وارداتی بودن یا تولید داخل بودن، اینا اتصالات برقی پیدا میکردن آتیش میگرفتن. ما مرتب میدیدیم تو این جاده قم و تهران. خب یه عده ضرر میبینن، ممکنه آسیب جسمی ببینن، وفات کنن، یا مثلا فرض کنید همین کرونا اومد چقدر بیمار شدن، ویروسی شدن، لا ضرر، جبران ضرر، توجه دونید تخصیص اکثر لازم میاد دیگه. و تخصیص اکثر قبیحه، نمیشه یک برداشتی کرد که مستلزم تخصیص اکثر بشود. بله البته قبول هم داریم یه جایی هست که ضرر هست جبران هم میشه، مثلا یک کسی عمدنی که به قتل رسند یا سهوان، خب عاقله باید بیاد جبران کن، توجه داریم. یا مثلا فرض کنید در اثر ازدحام جمعیت یک کسی جمعی عده از دنیا میرن، تو منا بود و عرفات اینا، و اینجا خب بیت المال میاد پرداخت میکنه، توجه داریم. در روایت هم داریم امام صادق علیه السلام فرمود که یه شخصی که زمان امیرالمومنین کشته شد، بعد معلوم نشد اینو کی کشته، اولیاء دم اومدن مطالبه دیه کردن، دیه رو از بیت المال پرداخت کردن، چون امیر المومنین فهمه خونه مسلمان هدر نمیره، توجه دارید. بعد یه استدلالی هم داره حضرت فرمود اگر مقتولی ورثه نداشته باشد، ارثش به کی میرسه؟ ارثش منتقل میشه به بیت المال. خب در جایی که هم مقتولی قاتلش معلوم نباشه باید بیت المال دیه او رو پرداخت بکنه. برای تو جمعیت فشرده میشن یه وقتا گوی خود، کسی هم قاتل نیست که بگیم این شخص، چون اونقدر جمعیت فشرده است که همه هر کدوم یه زوری وارد کردن، این زورها با هم جمع شده، اکسیژن هم کم شده، بعد میبینیم شخص از دنیا میره. توجه دید. خب من البته به نظرم میرسه این اشکال هم وارد نیست که تخصیص اکثر لازم میاد. ببین یه وقتا ممکنه بگید که حدیث لا ضرر ظهورش این نیست که آقای فاضل تونی میگه، یه بحث دیگه نیست، اما تخصیص اکثر به نظرم اشکال واردی نیست، برای این که ما یک سیستم حکمی داریم، مثلا یه قاعده داریم به نام قاعده احسان، ما علی المحسن من سبیل، از آیه قرآن هم گرفته شده. یه کسی نیتش احسان، فعلش هم احسان، اما نتیجهش ضرره، ضامن این؟ نه ضامن نیست. مثلا فرض کنید شما همسایتون یه گوسفندی داره، یه همسایه رفته پیداش نیست، این گوسفند بیچاره داره میمیره، نه علف داره، غذا نداره، شما میری غذاشو تأمین میکنی، بهش میرسید، توجه دارید، آب بهش میدی، غذا میدی، یا میبینید جاش اینجا مناسب نیست، بلندش میکنی، گوسفند میبری مثلا یک طویله جایی داری مثلا بیرون شهر، میبری اونجا گوسفند زنده بمونه، از قضا مار میزندش، عقرب میزنه، نیش میزنه، میمیره. ضرری رسوندید به او شخص. ضامنید؟ نه ضامن نیستید. ببینید لا ضرر، قاعده لا ضرر با قاعده احسان که نباید با هم تعارض پیدا بکنم. یه شبکه‌ای از احکام ضرر و زمان درست میکنه. نباید که ما فقط قاعده لا ضرر رو ببینیم، قاعده احسان رو هم باید ببینیم. اینه که وقتی تک گزاره‌ای ببینیم بعد میگیم تخصیص اکثر لازم میاد. برای اینکه نگاه سیستمی و نظاموار به فقه نداریم. اشکال تخصیص اکثر معلول نگاه گزاره ایست به فقه، نه نگاه سیستمی و نظاموار به فقه. اگر نگاه نظاموار داشته باشیم به فقه اشکال وارد نیست. خب سه تا اشکال مطرح شد. خدای ربانی اشکال اول رو که از آیت الله خویی بود جواب داد. دو اشکال دیگه رو هم که ما جواب دادیم. حالا عبارت رو بخوانیم. مناقشت الرأی ثانی. وقد یناقش هذا الرأی بما ذکره سید الخوی رحمه الله من ان لازم هذا الرأی تقید ضرر بغیر المتدارک و هو بحاجت الى دلیل لانه خلاف الاطلاق. میگه مناقشه شده، اشکال شده به این رأی. به چه بیانی؟ به بیانی که از آیت الله خویی وارد شده. من ان لازم حاضر رأی، لازم این رأی آیت فاضل تونی تقید ضرر به قید غیر متدارک است و هو، یعنی این تقید احتیاج دارد به دلیل، چون تقید خلاف اطلاق دلیل میخواد. و یرده ان به امکان الفاضل تونی، و یرده عرض کنم خدمت شما، و یرده ان به امکان شیخ شریعه ان یدعی تارتن به انی لا ادعی تقید لفظ زره. میگه که اشکال آیه خویی رو رد میکنه این مطلب که ان به امکان شیخ شریعه، امکان داره شیخ شریعه ادعا کنه تارتن اینطور بگه من ادعا نکردم تقید لفظ ضرر رو به لفظ غیر متدارک، لیکون ذالک به حاجت الی قرینه، تا احتیاج به قرینه داشته باشه، تا بگید اطلاق نیاز در صورت تقیید نیاز به قرینه دارد، دلیل میخواد. و انما ادعی، من ادعا کردم که ان شارع، ادعا کردم که شارع لما حکم به وجوب تدارک سهل له ان ينفي الضرر، ان ينفي الضرر. من ادعام اینه که شارع لما حکم به وجوب تدارک، شارع وقتی حکم کرده به وجوب تدارک، صحب برای او که نف کنه ضرر را و ينزله منزلت العدم. یعنی بیاد چیکار کنه؟ بیاد نفی ضرر رو نازل منزله عدم ضرر، یعنی که انه ضرری از اتفاق نیفتاده. فالضرر رو منفی اون خارجن. به چه اعتباری؟ به اعتبار حکم شارع به لزوم تدارک. من دون انه قید لفظ ضرر بردید، بدونید که ما نیاز داشته باشیم مقید کنیم لفظ ضرر رو در حدیث. یعنی ما لفظ ضرر رو مقید به لفظ غیر متدارک هم نمی کنیم. همینو میگیم. میگیم ادعامون اینه که شارع حکم به وجوب تدارک، پس در واقع صح له ان ينفي الضرر و ينزل منزلة العدم. پس ضرر منفی خارجن. به چه اعتبار منفی خارجن؟ به اعتبار حکم شارع به لزوم تدارک. بدونی که مقید کنیم لفظ ضرر رو در حدیث. خب اشکال آیه خویی رو در واقع جواب داد. ولی این کتاب خیلی غلط قلو زیاد داره. داره یرده ان به امکان شیخ شریعه. روش خط بکشید بگید به امکان الفاضل تونی. یعنی نمیدونم حالا اصلا نسخه تصحیح شده آیه روانی از کتابش داره یا نداره، ولی دیدی تا حالا چندین غلط عجیب غریب داشتیم. چه ربطی داره بحث ما به شیخ و شریعه؟ خب درست شدیم. بعد میفهمه کما ان به امکان فاضل تونی رحمه الله، اینجا دیگه درست نمیشه، ان یختار التقید، همچنین که امکان داره فاضل تونی هم اختیار کنه تقید رو، بگه باش سلام لا ضرر مطلقه ولی اراده مقید شده. چرا؟ و یقول ان الدلیل علی موجودون به تقریب ان شارع حینما اخبر بعدم تحقق الضرر خارجه فذلك منو کذبون من دون تقیید به تدارک. میگه دلیل بر تقیید موجود است، به چه بیانی؟ به تقریب این که شارع وقتی که خبر میده به عدم تحقق ضرر خارجن، خب این از شارع کذبه. اخبره به عدم تحقق ضرر خارجن، شارع خبر داده به این که ضرر خارجن تحقق ندارد، خب فذالکه از این بیان، این اخبار به عدم تحقق ضرر خارجن من از نای شارع کذبون من دون تقیید به تدارک، اگر مقیدش به تدارک نکنیم میشه دروغ. فسیانتن لکلام شارع من الکذب لابد من التقیید، برای اینکه کلام شارع سیانت پیدا کند از کذب میگیم مقیدش میکنیم به این. و صحیح فی مناقشته ان یقال، حالا اگر بخواییم مناقشه صحیح بر سخن فاضلتونی داشته باشیم بعد این اشکال رو وارد کنیم. حالا یه استراحتی بکنید بعد ادامه شو میدیم. صلی الله علی محمد و آله.